تمام سعی بر اینه که امتحاناتی که به صورت سراسری برگزار میشه و شرایط یکسانی دارن رو به عنوان سوابق تحصیلی محسوب کنن. البته من قبول دارم سطح آموزشی مدارس مختلف با هم دیگه فرق میکنه. در ضمن نکته دیگه هم که میشه در موردش صحبت کرد این حفاظت و امنیت امتحانات هست که اینم خودش یه چالش بزرگه با این تکنولوژی های وسیعی که الان در کشور وجود داره که اینم باید در همه جا در تقریبا رعایت بشه و یکسان باشه و نهایتا امیدواریم این عدالت آموزشی اتفاق بیفته، یعنی افرادی که واقعا استعداد دارن و تلاش کردن به حقشون برسن. این مهمترین هدفیه که میتونه تمام این سازمان ها از آموزش پرورش تا سازمان سنجش و بقیه دانشگاه ها سرلوحه کار خودشون قرار بده.
بله اینم اتفاق خوبیه. به هر حال حالا دیگه ما میتونیم بگیم چهار مرحله شدن کنکور که دیگه اصلا خیلی بهتر شد، چون شما اشاره کردید یک بار کنکور میتونه تا سال بعدش هم در حقیقت مورد استناد قرار بگیره، اتفاق بسیار خوبیه. چقدر این دغدغه ها و نگرانی هایی که خانواده ها داشتن، فشاری که روی بچه ها بود، به خصوص حالا شاید پسرها که باید به سربازی میرفتن، و این موضوعات چقدر با این تدبیر شما و همراهی هم به هر حال مجلس، هم وزارت آموزش و پرورش در کنار وزارت علوم و سازمان سنجش، فکر می‌کنم اتفاق بسیار خوبیه. ممنونم از شما دکتر. اگر نکته‌ای باقی مونده بشنوید.
خواهش میکنم. من آرزوی موفقیت میکنم برای همه داوطلبان عزیز. امیدوارم که با تکیه بر دانش خودشون و تلاش خودشون خداوند هم آنچه را که براشون خیر هست رقم بده.
ان شاء الله قطعا هم همینطور خواهد بود. تشکر میکنم از دکتر حسن مروتی، سخنگوی محترم سازمان سنجش، که در رابطه با دو مرحله شدن کنکور با ما صحبت کردند. تشکر.
فاطمه سادات معصومی همراه شما هستم با آیتم کاربرد فناوری نانو در بهبود زندگی بشر. کاربرد های نانو در گیاه پزشکی. فناوری نانو می تواند علم گیاه پزشکی را دگرگون کند. دستاورد های جدید ناشی از فناوری نانو مانند تیمار مولکولی بیماری ها، ردیابی سریع بیماری ها، افزایش توانمندی گیاهان برای جذب مواد غذایی، همگی از عوامل تحولزا در بهبود کارایی علم گیاه‌پزشکی می باشند. در حال حاضر، بیماری‌های گیاهی از روی علائمی مانند تغییر رنگ یا تغییر شکل اندام‌ها شناسایی می‌شود. ولی مسئله اینجاست که این علائم مدت‌ها پس از ورود عامل بیماری به بافت گیاه بروز پیدا می‌کنند. به همین خاطر، با سریع‌ترین اقدام‌ها برای جلوگیری از شیوع بیماری، باز هم مقداری از محصول از بین می‌رود. در نتیجه نیاز به ابزاری است که به کمک آن بتوان در همان مراحل ابتدایی ورود عامل بیماری را کنترل و مهار کرد. حسگرهای هوشمند و سیستم‌های حمل هوشمند به منظور ردیابی و مبارزه سریع و مفید با ویروس‌ها و سایر عوامل بیماری‌زای گیاهی به کار می‌روند. نانو حسگرهای زیستی ابزارهایی هستند که از تلفیق ابزارهای شیمیایی، فیزیکی و زیستی به دست آمدند. این حسگرها شامل ترکیبات زیستی مانند یک سلول، آنزیم و یا آنتیبادی متصل به یک مبدل انرژی هستند و قادرند که تغییرات ایجاد شده در مولکول‌های اطراف خود را گزارش دهند. اگر تجمع زیادی از عامل بیماری در اطراف این حسگرها وجود داشته باشد، سیگنال‌های قوی فرستاده می‌شود. ارزیابی حضور آلاینده‌ها در محیط توسط حسگرها در چند دقیقه میسر است. اما با استفاده از روش‌های رایج، حداقل 48 ساعت زمان برای تشخیص لازم است. همچنین تیمار مولکولی بیماری‌ها، ردیابی سریع بیماری‌ها، افزایش توانمندی گیاهان برای جذب موارد مورد نیاز با استفاده از این فناوری قابل دسترسی است. مشاور علمی این بخش سرکار خانم دکتر بتول عرب سرخی، دکترای نانوشیمی. ممنونم از توجه شما.
مجله علمی روزنه، رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:30 تا 10 صبح.
روزنه، مجله متفاوت با بخش‌های متنوع. تازه ترین خبرهای علمی و پزشکی
با حضور مهمانانی از مسئولان و دانشگاهیان مختلف،
طرح مباحث مختلف علمی در برنامه
و موضوعات حوزه‌های کارآفرینی و دیجیتال.
روزنه،
دریچه ای به مهمترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان.
معرفی شرکت‌های دانش بنیان،
تجربه جهانی،
علم و زندگی،
نقطه سطحت.
مجله علمی روزنه.
جرقه، جرقه مجموعه داستان‌هایی است از دنیای تکنولوژی که شنیدنش خالی از لطف نیست. این داستان فرود مهار شده.
این صدای چی بود؟
فکر کنم رسیدم.
جرقه، چه خوبه که تو کلید داری.
کلید ندارم، این در همیشه باشه.
منم همینو میگم.
زمین.
آره دیگه، اینجا زمینه.
اون دیگه کیه؟
نور کمه، میرم چراغا رو روشن کنم.
آفرین، بجون بارکلا.
ای بابا، شدن دوتا، نمیذارم چراغای اضافی رو روشن بکنی.
اگه میتونی جلومو بگی.
حالا بهت نشون میدم، واسه ببینم.
پس تو خودتو با این موجود معلق در فضا جمع کرده بودی که تو پیغامت از کلمه ما استفاده کرده بودی، نه؟
چطوری گیری مرجون؟
گرگور
همچنان بی اعصابی ها.
بلبل زبونی نکن، این چیه با خودت آوردی؟
اونو روشن نکن.
اینجا من رئیسم.
میگم روشن نکن.
من رئیسم، من میخوام روشنش کنم.
لذت میبرم این بچه ها با هم بازی میکنن. به به،
جواب بده.
آدم فضاییه، اسمشم گذاشتم ترقه.
چرا با خودت آوردی؟
گفتم یه ربات با آدم فضایی راحت تر کنار میاد تا با من.
برای چه کاری؟
معلومه دیگه، اسرافگری.
اونو که درستش میکنم. جرقه
بایدو
جانم.
ای وای، جرقه بگو ببینم چطوری برگشتیم؟
من وقتی رسیدم پیش این دو نفر دیدم که از خودش نور پرتاب میکنه.
نورو مگه پرتاب میکنن؟
حالا هرچی،
من نوه یه تپختر اصیلم
از نوع اسرافگرش.
بس کنه دیگه.
باشه، داشتم میگفتم پشت سرمو نگاه کردم دیدم مرحله دوم یه موشک فضایی تو مدار معلقه.
خوب،
چرا اونجوری میگی؟ تو مگه خودت اونجا نبودی؟
بله بله بله، ادامه بده جرقه.
تلقه و این پسنه رو گذاشتم تو موشک و از سوختم استفاده کردم و راهی زمین شدیم.
خیلی هم مهار شده فرود اومدیم. مرسی جرق جان.
آفرین، اگه مهار نشده می اومدین پایین ممکن بود کلی انسان بیگناه از بین برن.
دقیقاً، بیشتر این سقوط‌های مهار نشده تو اقیانوس هند اتفاق می افته. باید یه جلسه با جاناتان مکدال داشته باشم.
همون که پژوهشگر مرکز اختر فیزیک هاروارده؟
بله، باید این مشکل رو حل کنیم.
دستتون درد نکنه. حالا نهار چی داریم؟
پسنه گوشته.
بهمون حمله کردن.
حمله چیه پسر؟ ماشین زمان من رسیده.
درود بر شما مندل جان، بیا برو تا دیرت نشده.
بدرود رفقا.
به سلامت جناب آقای گرگور مندل.
خدا نگهدار.
رفت؟
آره، براش دست کن بده. این آقا مهربونه کیه؟
حالا بهت میگم، خیلی خوش اومدی.
۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ماست. خب میدونید FM ردیف 103.5 مگاهرتز هم که امواجیست که رادیو گفتگو به گوش شما میرسه. این 103.5 و همون 103.5 در حقیقت این پیامک با همدیگه این زیبایی رو داره که شما دیگه یادتون میمونه هم امواج ما رو و هم شماره پیامک ما رو. اما بریم سراغ بحث فیزیک در دنیای معاصر که سعی میکنیم که موضوعات روز رو که شاید از لحاظ علمی سخت باشه اما به زبان ساده برای شما بگیم. خانم دکتر بربایی باز با ما هستند. خانم بربایی چه موضوع رو برای ما انتخاب کردید؟
بله خواهش میکنم، امروز میخوام راجع به یه موجود یک مقدار ترسناک ولی شاید خیلی زیبا صحبت بکنم، راجع به یک تپختر.
چی؟
تپ اختر.
تپ اختر،
بله. که بهش میگن بیوه سیاه.
بیوه سیاه یا تپختر؟
بله، تپختر، بله.
چی هستش این؟
بله، من اول راجع به خود اصلا تپختر صحبت بکنم. که اصلا خود تپختر یعنی چی؟ ببینید تپخترها اگر بخوام یک اصطلاح فقط راجع بهشون بگم، مثل فانوس‌های دریایی فوق‌العاده درخشان هستن، در اصطلاح ستارن. خب که با سرعت خیلی 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 زیاد به دور خودشون میچرخن و پرتوهای ایکس و پرتوهای گاما رو در بازه‌های زمانی منظم از چند بار در ثانیه گرفته تا دوره‌های کوتاهی تا میلی ثانیه، خب به سمت ما روانه میکنن، یعنی به سمت ما میفرستن این پرتوهای ایکس و پرتوهای گاما رو. به همین دلیل این تپخترها بسته به میزان انرژی که از خودشون ساطع میکنن، این پرتوهایی که از خودشون ساطع میکنن و به ما میرسن، معمولا خیلی سریع دور خودشون میچرخن و عمر کوتاهی دارن.
عجب.
امروز میخوایم راجع به یکی از این تپخترها که رفتار عجیبی داره صحبت بکنیم، چون تعدادشون خیلی زیاد نیست. بله
مثلا چند تا شناسایی شده؟
مثلا تپخترها کلا تعدادش رو دقیقا نمیدونم، چون دائما در حال نابودی هستن دیگه، در مرگ و زنده یعنی
شدن هستن.
متولد شدن هستن. به همین دلیل ما اصلا نمیتونیم آمار دقیقی از اینها داشته باشیم، منتها کلا تپخترها تعداد خیلی بالایی ندارن، خیلی زیاد نیست.
بعد اندازه‌شون چقدره؟ اندازه مثلا کره ماه
بستگی دارن، بازم اینم به میزان انرژی که به ما ساطع میکنن، بازم میزان اندازه هاشون ممکنه متفاوت باشه.
نزدیک کره زمین هم
میتونه، یعنی مثلا کوچکتر از یه سیاره باشه یا بزرگتر از یه ستاره، به بستگی داره به میزان انرژی و اون ماده‌ای که دارن.
اون وقت نزدیک کره زمینن، یعنی این اشعه ها میرسه به ما.
بله، حالا جالبه، میخوام راجع به همین امروز هم صحبت بکنیم.
آره
خواهش میکنم. این تپختر که ما گفتیم که بهش میگیم بیوه سیاه، یه ستاره هستش که با سرعت، تصور بکنید، با سرعت 1,000,000 کیلومتر در ساعت داره در پهنه کهکشان ما داره در حال حرکت، یعنی تو هر یک ساعت
1,000,000 کیلومتر
رو طی می‌کنه. ببینید سرعتش چقدر بالاست. خب امواج ناشی از این حرکت، امواجی که داره تولید میشه بخاطر این حرکت، اونقدر پرقدرت هستن که تلسکوپ های ما میتونن از فاصله 5,000 سال نوری اون رو رصد کنن. ببینید 5,000 سال نوری اصلا فاصله کمی نیست،
خیلی زیاده،
ولی انقدر این درخشانه و اصلا ویژگیش همینه دیگه، انقدر درخشانه که از این فاصله 5,000 سال نوری ما میتونیم امواجش رو چکار کنیم، رصد بکنیم و بگیریم شدت امواجش رو. همطور که عرض کردم خدمتون، تو بهترین حالت تپخترهای بیوه سیاه ستارگان بسیار کمیابن و ما فقط، حالا که پرسیدین چه تعداد، ما شاید فقط یکی دو جین از اینها رو داشته باشیم توی کهکشان.
درست.
اما به نظر میرسه که این بیوه سیاهی که من میخوام راجع بهش صحبت کنم یکی از غیر عادی ترین و احتمالاً عجیب ترین مثال از این ستاره ها هستش. خب جالب اینه که همراه با، یعنی چیزی که اینو متمایز داره میکنه، همراه با این بیوه سیاه یه کتوله قهوه‌ای حرکت میکنه که این کتوله قهوه‌ای بزرگتر از یه سیاره و کوچکتر از یه ستاره است.
الان مشکل دوتا شد. کتوله رو هم یه توضیح بفرمایید.
این دوتا اون هم یه ستاره است. این دوتا در یک مدار موزون مرگبار به همدیگه قفل شدن، یعنی از همدیگه جدا نمیشن. خب به خاطر کشش گرانشی خیلی شدیدی که بینشون و انرژی خیلی زیادی که بینشون وجود داره، اینا تو یک مدار موزون به دور همدیگه دارن میچرخن. یعنی ستاره خودش داره میچرخه، اونو هم همراه اون کتوله قهوه‌ای رو همراه خودش داره میاره.
اون از جنس
اونم ستاره است.
اونم ستاره از جنس ستاره است.
حالا مثلا میچیو کاکو، یه فیزیکدان خیلی مطرح، یه مثالی میزنه، میگه بیوه سیاه مثل یه خفاش خوناشام عمل میکنه، رفتار میکنه و میاد چیکار میکنه. این چیزی که اینو جذاب میکنه میدونین چیه؟ ببین شاید تپخترها به نوع خودشون خب خیلی جذابن، ولی چیزی که این بیوه سیاه رو داره جذاب میکنه اینه که در همراه با حرکتی که داره انجام میده و اون سرعت خیلی بالایی که داره، ماده حیاتی این کتوله قهوه‌ای رو میمکه، میبله. خب ماده حیاتی این کتوله سوخت هیدروژن و هلیومه. درست شد؟
یعنی سوختش رو از روم میگیره.
آره،
خودش حرکت میکنه، اونم با خودش میاره.
احسن. در اثر پرتودهی گازهای تشکیل دهنده کتوله قهوه‌ای به فضا پرتاب میشه. درست شد؟ وقتی که مادهش تموم میشه به فضا پرتاب میشه. میگه یک تپختر تنها به قطر 16 کیلومتر، ببین خیلی کوچیکه یه تپختر دیگه، درسته؟ میگه یک تپختر تنها به قدرت به قطر 16 کیلومتر میتونه جسمی بزرگتر از سیاره مشتری رو نابود کنه. فکر کنید با این میزان انرژی که داره. خب در آخر هم این کتوله قهوه‌ای بعد از تمام شدن ماده حیاتیش تبخیر میشه و از بین میره.
خب وقت اون تپختری که دیگه اون کتوله رو نداره،
اونم بعد از یه مدتی از بین میره.
بله. اینجا میشه که پس
سوختش
دیگه
تمام
سوخت
میشه
نداره.
دیگه از بین میره. بله، ستاره یعنی اصطلاحاً میمیره اون ستاره.
درسته، یعنی خودش جان کسی رو میگیره، جان یک ستاره دیگر رو میگیره که خودش زنده بمونه،
یه بیچاره رو میگیره. بله،
ولی عجب جالب، چه شگفت‌آور واقعا قدرت خدا. این الان نزدیکترینش به کره زمین چقدره فاصله؟
ببینید چون تپخترها در حال چرخش مدام به سمت به دور خودشون هستن و دارن حرکت میکنن توی فضا، ما هیچ فاصله خیلی قطعی رو نمیتونیم برای اینها بگیریم. فاصله خیلی متفاوتی براشون وجود داره. مثلا همین تپختر بیوی سیایی که من راجع بهش صحبت کردم 5000 سال نوری از زمین فاصله داره. ممکنه این فاصله ها بیشتر بشه، ممکنه کمتر بشه. یه نکته‌ای که وجود داره، ببینین تپخترها بسته به میزان انرژی که به زمین ساطع میکنن ما میتونیم ببینیمشون دیگه. بله. اگر ما بتونیم اون انرژی رو دریافت کنیم، خب طبیعتاً میتونیم ببینیم که کجاست. بس. خب بعد از این تپخترا انقدر از ما فاصله دارن و انقدر، یعنی اونقدر شدت انرژیشون بالا نیست که بتونه به چشم ما برسه. بس. به دید تلسکوپ های ما برسه. به همین دلیل ممکنه حالا بله تپخترای دیگه هم وجود داشته باشن که تو فاصله بیشتری هستن. بس. و ما نتونستیم اونها رو رصد کنیم.
و احتمالاً مثل شهاب سنگا مستقیم مسیر حرکتشون
دور خودشون حرکت میکنن. بله، مستقیم.
یعنی هم حرکت بعضی دارن و هم به هر حال حرکت مستقیم. متشکرم، همچنان با ما همراه باشید.
گفتگوی ویژه
خب هفته دولت هستیم همچنان و جا داره که تبریک هم بگیم خدمت تمامی دولت مردان عزیز و براشون آرزوی موفقیت کنیم. اما میخواییم بحث دانش بنیانمون و تلفیق با همین بحث هفته دولت، بحث برنامه های آینده ستاد نانو رو داشته باشیم. آقای دکتر محمد باقر مطلق، رئیس محترم گروه ترویج و آموزش ستاد نانو در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با ما هستند. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام میکنم خدمت شما و همه شنونده های محترم. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
انشالله
برنامه خوبی رو داشته باشیم.
منم همینطور خواهد بود. گروه ترویج و آموزش ستاد نانو چه میکنه؟ یا صرفا حمایت های آموزشی و ترویجیش سمت شرکت های نانو هست یا برای مردم هم برنامه های ویژه و آموزشی داره؟
ببینید وقتی ما بحث از ترویج میکنیم باید آحاد جامعه رو درگیر بکنیم دیگه.
بله.
یعنی از بخش دانشجو هر گرفته تا صنعت، بعضا رسانه های عمومی و ما حتی پامون جلوتر گذاشتیم نسبت به خیلی از کشورهای دیگه، در موضوع دانش آموزی هم ورود کردیم و در واقع سعی کردیم با برنامه ها و کار ویژه هایی که ایجاد کردیم بدنه کشور رو با این فناوری آشنا بکنیم توی بخش های مختلف. مثلا در حوزه دانش آموزی اون رو عرض بکنم، ما هر سال یک المپیادی رو برگزار میکنیم که در واقع سالی در حدود 7-8 هزار دانش آموز رو درگیرش میکنیم. از این طریق خانواده ها آشنا میشن با فناوری نانو یا همون در همین شکل متنازع به اون در دانشجویمون المپیاد نانوی رو داریم که سالانه 4-5 هزار دانشجو رو درگیر میکنیم و در واقع همراستا با اون رسانه ها از طریق در واقع بخش رسانه همون که سعی میکنن با تدوین خبر و بحث‌های مختلف این کار رو انجام بدن. و در حوزه صنعتی هم با استفاده از سمینارهای صنعتی، جلسات مستقیم هماهنگ شده بین فناور و در واقع صنعتگر، همکاری با شرکت های شرکای صنعتی یا بحث از این جنس، شرکت ها رو با توانمندی های نانویی کشور، محصولات و فناوری ها آشنا بکنیم. این توی چهار حوزه ما در واقع این کار رو داریم انجام میدیم.
بسیار عالی.
اصلا منحصر هم نیست به شرکت، به در واقع مجموعه و شرکت های دانش بنیان یا نانوی، به تمام شرکت ها، به تمام افراد و با رشته های مختلف ما سعی میکنیم که این در واقع فناوری رو معرفی بکنیم.
اون چقدر اتفاق خوبی، حتما به هر حال با ادبیات و زبان هر مخاطبتون.
بله.
برای منظور اساتیدی دارید و چگونه این اساتید رو انتخاب میکنید؟
ببین ما از جمع سپاری کارها سعی کردیم همیشه چیز ستاد نانو استفاده بکنیم.
بله.
یعنی خب من در حوزه مثلا دانش آموزی مون یک کارشناس مشخصی ستاد نانو هست.
بله.
یک شرکت کارگزاری پروژه هایی رو در حال اجراست، بعد از اون میره لایه های بعدی. مثلا لایه بعدی که ارزش می‌کنم در دانشگاه هامون فرض مثال ما از ظرفیت انجمن‌های علمی استفاده می‌کنیم که بیان این رقابت‌های نانو، هفته نانو، تجارب نوع نانو، آموزش نانو، سمینار و کارگاه‌های مختلف آموزشی رو برگزار بکنن. حالا ستاد نانو کارش چیست؟ میاد یک مکانیزم ارزیابی می‌ذاره، بچه‌ها در اون رویدادهای آموزشیشون رو بارگذاری میکنه، یک سامانه و ارزیابی میشه، متناسب با اون حمایت از ستاد نانو دریافت میکنن برای اجرای کارشون. تو خیلی از بخش‌ها حتی تو حوزه رسانه مثلا
بس.
در حوزه رسانه مثال بخوام عرض بکنم خدمتتون، یک جشنواره نانوور رسانه‌ای رو داریم که در واقع حول این جشنواره سعی میکنیم شبکه‌ها و خبرنگاران و اوقات رسانه رو حول این جشنواره و یک رقابت جمع آوری بکنیم.
درست.
افراد آثارشون رو میفرستند، ارزیابی میشه و در واقع در نهایت تقدیر و تشکری ازشون داریم. توی قالب این مکانیزم ها ما سعی کردیم افراد رو در واقع درگیر بکنیم و از این ظرفیت برون سفاری، از این ظرفیت جمع سفاری استفاده نامه نهر احسن داره استفاده میکنه.
خب این اتفاق خیلی خوبی، الان اشاره کردید به رسانه‌ها، قطعاً از تمامی رسانه‌ها استفاده می‌شه دیگه، مکتوب و مجازی و
بله. اگر تو آمارهای در واقع خبرهای یعنی ژانر علم و فناوری اگر بخوام اشاره کنم،
بله،
بیشترین میزان تولید خبر، محتوا، حتی در صدا و سیما، بحثی که مطرح میشه در سیما، بحثی که مطرح میشه در حوزه نانو، همیشه ما پیشگام بودیم به این واسه.
انصافاً صدا و سیما خیلی با حوزه نانو همراهی داره، البته تو همه زمینه‌های علم و دانش، ولی خب نانو چون قدیمی‌تره و به قولی خیلی در مجامع بین‌المللی و جهانی هم نام داره، همیشه خبرها شما شنیدیم و اتفاق خوبی امسال هم که دیگه سال دانش بنیان و
شما همکاران دیگه
حمایت ویژه، خواهش میکنم. محتوای آموزشی شما قابل دسترس هست برای عموم، مثلا در سایتتون، در شبکه‌های اجتماعیتون؟
من به صورت خاص مثال بزنم، ما بزرگترین دغدغه‌مون توی حوزه ترویج همیشه این بوده که ما چه بکنیم که این آموزش با هزینه بسیار پایین و رایگان در اختیار همه جامعه قرار بگیره، اون ادارات آموزشی رو رعایت بکنیم. بخدا هم از سال‌های 1390 به صورت خاص مثلا اومدیم یک سایت آموزش فناوری نانو رو ران کردیم، اجرا کردیم، که این سایت بیش از الان 700 عنوان مقاله رایگان آموزشی به صورت نگارشی و فارسی، یعنی بزرگترین رفرنس منبع فارسی حوزه نانو محسوب میشه.
اگر رایگانه و معاونت علمی هم هست میتونید آدرس سایت هم بگید؟
بله، nanoeducation.ir.
بسیار عالی.
سایتی که ما سایت آموزش فناوری نانو رو اگر کاملا اونجا رایگان ما یه سری مقالات رو قرار دادیم و بعد اون میرفت مراجعه میکن. بعد از
خیلی هم عالی. آقای مهندسی، ما فرصت نداریم، انشاءالله بشه که ما با هم دیگه باز صحبت بکنیم، چه بسا حضوری در خدمتتون باشیم. همین که به هر حال مجموعه ستاد نانو در کنار اتفاقات خوبی که داره رقم میزنه، نگاه ویژه‌ای هم به بحث ترویج و آموزش برای همه مردم داره، خودش اتفاق بسیار خوبیه. تشکر می‌کنم از شما دکتر مطلق عزیز، رئیس محترم گروه ترویج و آموزش ستاد نانو، انشاءالله بتونیم باز بیشتر در خدمت شما باشیم.
زنده باشید،
متشکرم. خداحافظ. خانم بربایی برنامه خیلی خوبی بود.
بله،
همیشه در کنار شما همراه با عزیزان شنونده، موضوع خوبی که شما در هر برنامه مطرح میکنید. سلامت باشید، متشکرم از حضورتون، انشاءالله تا فردا که در خدمت شما باشید. خداحافظ. اما شما شنوندگان خوب، ما رو بشنوید و میتونید بخشی از برنامه رو هم حتی در سایت رادیو گفتگو.ir ببینید. متشکرم. تا فردا برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. سلامت و تندرست باشید، پایدار و برقرار. قدرتمند شما من کیوان نقل کار. فعلا خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که همچنان با شبکه رادیویی گفتگو همراه هستید. همونطور که میدونید دو روز پیش بود که آیت الله ناصری دعوت حق رو لبیک گفتن. در همین لحظه الان در شهر اصفهان مراسم وداع با استاد علم و اخلاق آیت الله ناصری در حال برگزاریه. بسیار سپاسگزارم که شما عزیزان همچنان امواج رادیوییتون روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز تنظیم شده و شنونده شبکه خودتون یعنی شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها هستید.
زندگی به سبک رسانه. میدونید مردم برای اولین بار توی دنیا شلوار جین رو چجوری شناختن؟ و چطور شد که این شلوار تونست خودشو به عنوان یه مد در پوشش تعریف کنه؟ قضیه اینجوری بود که فیلم‌های عامه‌پسند آمریکایی در دهه 60 و 70 میلادی بیننده‌های زیادی در سراسر دنیا داشتن. البته موضوع هیچ کدوم از اون فیلم‌ها شلوار جین نبود، اما شخصیت‌های اصلی فیلم‌ها شلوار جین می‌پوشیدن و همین ویژگی به گسترش استفاده از این نوع پوشش در سراسر دنیا کمک کرد. پوشش و آرایش یکی از ابعاد سبک زندگی ماست که رسانه‌ها روی اون تأثیرات تعیین کننده ای دارن. اما بجز این، بازی و سرگرمی و کلاً چگونگی گذراندن اوقات فراغت، انواع خوراک و چگونگی غذا خوردن مثلا روی زمین یا پشت میز و نوع میزان خرید کردن ما از نشونه‌های دیگه برای سبک زندگی ما هستند. رسانه‌ها در همه این موارد به دنبال این هستند که ارزش‌ها و سبک زندگی خاصی رو به مخاطبان خودشون منتقل کنند و برای این تاثیرگذاری به انواع روش‌ها متوسل میشن. یکی از راه‌های اثرگذاری رسانه‌ها بر سبک زندگی ما الگوسازی از طریق افراد مشهور یا ستاره هاست. چهره‌های مشهوری که به واسطه رسانه‌ها محبوبیت پیدا کردن و هر اتفاق و خبر جزئی از زندگی اونا در رسانه‌های مختلف بازتاب داده میشه. تأثیر ستاره‌ها بین مردم تنها به حوزه تخصصی خودشون محدود نمیشه و این اشخاص در نقش الگوهایی برای سبک زندگی مطرح میشن. الگوهایی که در چگونگی پوشش، معاشرت، تفریح و مصرف به مخاطبان خودشون به خصوص نسل جوان الگو میده. البته سبک زندگی واقعی و سبک زندگی رسانه‌ای برخی از این چهره ها خیلی متفاوته. ممکنه برخی از این چهره ها حتی دچار مشکلات خانوادگی و اخلاقی یا فسادهای اقتصادی باشن، اما رسانه ها به دلیل منافع خودشون با نادیده گرفتن یا بی اهمیت جلوه دادن این مسائل از کنار اونها میگذرن و همچنان این ستاره ها رو الگو معرفی میکنن. لیونل مسی فوق ستاره فوتبال آرژانتین و یکی از گرونترین ورزشکاران جهان که در ستاره بودنش در زمین فوتبال هیچ تردیدی نیست، به همراه پدرش از طریق شرکت‌های جعلی در اوروگوئه و کشور کوچک بلیز در آمریکای مرکزی تا به حال 4.7 میلیون دلار فرار مالیاتی داشته. اما رسانه‌ها مسی رو به عنوان الگویی برای جوانان همه کشورها مطرح می‌کنند و انواع و اقسام بهره‌های تبلیغاتی رو از چهره و حضورش می‌برند. پس بیایید این مهارت رو تمرین کنیم که بین سبک زندگی رسانه‌ای چهره ها و سبک زندگی واقعی اونها همیشه فاصله بذاریم. در برابر ستاره سازی رسانه‌ای باید هوشیارانه برخورد کنیم و اجازه ندیم موفقیت یه نفر در یه رشته و زمینه خاص به موفقیت در کل زندگی اون تضمین داده بشه و تبدیل به الگویی برای سبک زندگی ما باشه.
بسیار سپاسگزارم که صبح خودتون رو با شبکه رادیویی گفتگو شروع کردید و امیدوارم که در ادامه ششم شهریور ماه سال 01